اینجا رادیو آزادی است به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده بر اثر تیراندازی در تجمع انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا به روز شنبه زخمی شد. مقام های اداره تنفیذ قانون این عمله را سوی قصد به جان آقای ترامپ توصیف کردند. ویدیوی از این رویداد گوشه راست دونالد ترامپ را پوشیده از خون نشان می دهد. در این ویدیو دو تن به شمول حمله کننده مشکوک کشته و دو تن دیگر که در این رویداد گرد همایی اشتراک کرده بودند زخمی شدند. تفصیل بیشتر را در ادامه امین برنامه میشنوید. اداره تنظیم امور زندانهای طالبان میگوید که شمار زندانیان در محابس حکومت طالبان نزدیک به 9000 نفر میرسد که 500 تن آنان زنانند. محمد یوسف مستری رئیس این اداره در مصاحبه با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که روز شنبه منتشر شد گفت که بسیاری این افراد در پیوند به قضایای جنایی زندانیان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگویند که حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه امروز یک شنبه گفت که این مهاجران افغان از طریق راه‌های پل ابریشم ولایت نیمروز، گذرگاه سپین بولتک چمن قندهار و عبورگاه ترخم ننگرهار دیروز و طور داوطلبانه و اجباری بازگشتند. از ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان ادامه دارد. ایران نیز در این اواخر روند اخراج افغانهای مهاجر را تشدید بخشیده است. مقام های وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس میگویند که دست کم 17 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز حداقل 4 حمله جداگانه اوایل امروز یکشنبه در ساحات مختلف غزه صورت گرفته است. مردم محل و مقامات سیاسی فلسطینی گفتند که اردوی اسرائیل حملات هوایی و زمینی را تشدید بخشیدند. و تیم فوتبال اسپانیا و انگلستان در بازی نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپای سال 2024 امشب به مساف هم می‌روند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین برگزار می شود. در مرحله نیمه نهایی هفته گذشته اسپانیا با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان 2-1 در برابر هلند برنده شد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. تیراندازی بر دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در جریان کمپاین انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا. جو بایدن و شماری از رهبران جهان این رویداد را محکوم کردند. طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و درمان محتادین بر اساس فیصله های نشست سوم دوحه کمیسیون را موظف ساخته. گزارش در این مورد: سه امریکایی در زندان طالبان، امریکا خواهان راهی آنها و طالبان در پی مبادله. اما در تحلیل میشنوید که طالبان چی میخواهند؟
طالبان میخواهد نشان دهد که اینا ما هر شرایطی که امریکا در دنیا علیه کشورهای غریب و بیچاره به زور قبول میکند نمیتواند سر ما تطبیق کند.
اعزام یک تیم بررسی کننده برای ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب ها در بدخشان. مشکل در کار مخابراتی رایه ارقام از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها را دشوار ساخته. تنگدستی و فقر و زندگی را برای خانواده ها دشوار ساخته است. علیداد فارغ تحصیل اقتصاد پوهنتون بامیان با 4 کودکش به کار روزمره روی آورده کان هم میسر نیست.
یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیست. همینطور بسیار روزیت خراب.
در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از تحولات 7 روز هفته را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاوه پیکار میزبان این برنامه هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران شماری از کشورها دیگر تیراندازی به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را محکوم کردند. این تیراندازی در جریان کمپاین انتخاباتی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا رخ داده و آقای ترامپ زخمی شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
تیراندازی با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در جریان تجمع انتخاباتی و واکنش های را به همراه داشته است. قصر سفید گفته که درباره این رویداد به رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامالا هریس معلومات داده شده است. آقای بایدن به دنبال این رویداد گفت که خشونت سیاسی در امریکا جای ندارد.
به من توسط اداره های حکومت فدرال درباره این وضعیت به طور کامل معلومات داده شد. ببینید، در امریکا جایی برای این نوع خشونت وجود ندارد. ما باید این کشور را متحد بسازیم و اجازه ندهیم که چنین رویدادها اتفاق افتد. نمی توانیم چنین باشیم و آن را تحمل کنیم.
واکنش باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز مشابه بود. او در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که خشونت سیاسی در دموکراسی آمریکا جای ندارد. مایک جانسون جمهوری خواه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز گفته است که خشونت سیاسی در یک کمپاین انتخاباتی صلح‌آمیز جای ندارد و به گفته او این اقدام باید توسط همه محکوم شود. به شمول جمهوری خواهان و دموکراتان، سیاستمداران برجسته دیگر نیز این تیراندازی را نکوهش کردند. تیراندازی دیروز شنبه در ایالت پنسیلوانیا هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رخ داد. مقام های اداره تنفیذ قانون این حمله را یک سوی قصد توصیف کردند. در این رویداد دو تن به شمول حمله کننده مشکوک کشته و دو تن دیگر از جمله اشتراک کنندگان گردهمایی زخمی شدند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا مهاجم مشکوک را به نام توماس ماتیو کروکس 20 ساله معرفی کرده و گفته است که او باشنده شهرک در نزدیک شهر باتلر بود، جایی که تیراندازی رخ داد. بر اساس گزارش ها پلیس در محل رویداد اسلحه را پیدا کرده که شبیه سلاح M16 اردوی آمریکاست. آقای ترامپ در یک شفاخانه محلی درمان شد و سپس ویدیوهای منتشر شد که نشان می دهد او تحت تدابیر شدید امنیتی به اقامتگاهش در نیوجرسی برمی گردد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران شماری از کشورهای خارجی از جمله ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و اوکراین نیز حمله به دونالد ترامپ را نکوهش کردند. این تیراندازی درست پیش از نشست حزب جمهوری خواه صورت گرفته. انتظار می رود که آقای ترامپ در این نشست به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا معرفی شود. این انتخابات تا کمتر از 4 ماه دیگر در 5 ماه نوامبر برگزار می شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از برگزاری 30 نشست دوحه، حکومت طالبان از تشکیل یک کمیسیون عالی برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست که حدود 2 هفته قبل در قطر برگزار شد، مبارزه با مواد مخدر بود. حکومت طالبان هدف از ایجاد این کمیسیون را مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و درمان معتادان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش سحر لیوال میشنوید.
حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که یک کمیسیون عالی را برای مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ایجاد کرده است. صفحه یک سرگ حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه از برگزاری اولین نشست این کمیسیون خبر داده است. در این اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان آمده است که هدف از ایجاد این کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در سطح کشور یافتن بدیل برای کشاورزان و درمان معتادان است. او افزوده که هیچ کس در افغانستان اجازه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر را ندارد. ایجاد این کمیسیون پس از 3 نشست دوحه صورت می‌گیرد. هرچند حکومت طالبان در پیوند به ایجاد این کمیسیون اشاره به نشست دوحه نکرده، اما مبارزه با مواد مخدر یکی از بحث‌های مهم این نشست بود که حدود 2 هفته قبل در قطر برگزار شد. پرسش این است که آیا اقدام طالبان در برابر مواد مخدر به نشست دوحه مربوط می‌شود؟ اسحاق اطمر آگاه سیاسی میگوید که حکومت طالبان در 3 نشست دوحه تنها موضع خود را در برابر مواد مخدر روشن کرده، اما تعهد نسپرده است. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان در نشست دوحه کدام تضمین به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ندادند، اما مسئله زر و قاچاق کوکنار اینا من حیث یک دستاورد ارائه کردند. تا هنوز حکومت طالبان پیشرفت در مورد تداوی معتادین نموده، ولی در مورد محو کشت کوکنار و بدیل منشیات بر دهقانان چیز پیشرفت به دست نیامده.
در امین حال شماری از کشاورزان که قبلا کوکنار کشت می‌کردند و اخیراً مزارع کوکنارشان توسط حکومت طالبان تخریب شده است می‌گویند که به دلیل عدم ارائه کشت بدیل با مشکلات زیاد روبرو‌اند و خسارات بزرگ مالی را متحمل شدند. نقیب الله و بدرالدین دو تن از کشاورزان در ولسوالی ارگوی بدخشان به رادیو آزادی گفتند:
چیزی کوکنار ما مکمل از بین رفته، هیچ چیزی برای ما داده نشده، هیچ کسی ما پرسون هم نکرده که ما تا بدل از یک چیزی براتون بدیم یا نتیم. زمینمون دیگه کشتون دیگه از ما تقریبا کگان 20 جری زمین بود، تقریبا با 15 لک ضربه داد مرا.
ما را خود دیخید دن ما را کاکت ده ها غریب یا دنش کاکت چپه کدن در بدر گشتید. هرگیز که کدام بای دینار با ما بدنش داده نشده تو.
این در حال است که اخیراً باشندگان برخی ولسوالی های بدخشان چندین بار در واکنش به تخریب مزارع کوکنار اعتراض کردند. کشت و قاچاق مواد مخدر به ویژه خاشخاش همواره مورد نگرانی جامعه جهانی به خصوص ایران و روسیه در آسیای مرکزی بوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رهبر آنها کشت کوکنار را ممنوع کرد و طالبان نیز مدعی شدند که کشت کوکنار را به پایین‌ترین سطح رساندند و دستاوردهای زیادی در مبارزه با مواد مخدر داشتند. با این حال دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت مواد مخدر در جهان در سال 2024 گفته است که امسال کوکنار بیشتر از سال گذشته در افغانستان کشت شده و همچنان تریاک بیشتر نسبت به سال قبل حاصل خواهد شد.
بر اساس 3 نشست دوحه، شنیدید که طالبان از تشکیل یک کمیسیون عالی برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. اما در این نشست رینا امیری و تام ویست نمایندگان ایالات متحده امریکا با طالبان در مورد آزادی زندانیان امریکایی گفتگو کردند. وزارت خارجه ایالات متحده به روزنامه واشنگتن اگزاماینر تایید کرده است که 3 شهروند امریکایی در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر میبرند، اما طالبان بارها مدعی‌اند که تنها 2 امریکایی را در بازداشت دارند. ذبیح الله مجاهد به رسانه‌ها گفته که امریکا باید در بدل این زندانیان برخی از زندانیان طالبان در زندان گوانتانامو را آزاد بسازد. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
واشنگتن اگزماینر به نقل از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش داده که 3 شهروند آمریکا در نزد طالبان زندانی اند. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این موضوع زندانی بودن 2 شهروند آمریکایی را تایید کرده بودند. واشنگتن اگزماینر روز شنبه 13 جولای در گزارش از قول یک سخنگوی این وزارت که نامش در گزارش منتشر نشده نوشته است که جورج گلیزمن، محمود حبیبی و رایان کوربت که در ماه‌های مختلف سال 2022 بازداشت شدند در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر میبرند. این در حال است که وداند پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در 2 جولای تایید کرد که توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان، در حاشیه نشست سوم دوحه با نمایندگان طالبان درباره آزادی شهروندان زندانی آمریکا گفتگو کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنان در نشست سوم دوحه پس از برگشت از دوحه در یک نشست خبری در کابل گفت که آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی 2 شهروند آمریکا زندانیان آنها را از زندان گوانتانامو آزاد سازد. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تاکنون درباره تبادل زندانیان ابراز نظری نکرده است. با این وجود عبدالواحد سادات، آگاه حقوقی، میگوید که شرایط تبادل زندانی ها مطابق قوانین بین المللی می تواند صورت بگیرد. او برای آزادی گفت، اما با توجه به وضعیت حکومت طالبان که به رسمیت شناخته نشده و معلوم نبودن پیشینه زندانیان گوانتانامو، چون این تبادله دشوار است.
در این ارتباط از لحاظ حقوقی بسیار مشکل است مصداق دقیق حقوقی بالای از اینا تعریف شود. برای از اینکه از لحاظ حقوقی ما کنوانسیون های ژنو داریم، در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و همچنان در الحاقی از او در 1977 تمام موارد مربوط به اسیر جنگی، مسئله گروگانان و یا کسانی که به جرم جاسوسی دستگیر میشن در اونجا تعریف شده.
در همین حال سمی یوسفزای آگاه سیاسی میگوید که طالبان میخواهند از این طریق امتیاز سیاسی در منطقه به دست بیارن. او بر رادیو آزادی گفت،
ما فکر میکنیم که طالبان از یک امتیاز و کردیت سیاسی میخواهد به دست بیارد که از یک طرف اگه ما حکومتی به رسمیت شناخته شده نیستیم، لیکن از طرف دیگر همراهی یایی و وزارت خارجه آمریکا در دبی و قطر در مورد این موضوعات بحث میکنیم و طالبان میخواهد که برای مردم خود نشان دهد که اینما هر شرایطی که آمریکا در دنیا علیه کشورهای غریب و بیچاره به زور قبول میکند نمیتواند سر ما تطبیق کند.
او افزود که اگر تبادله زندانیان صورت بگیرد ممکن است طالبان شهروندان و اتباع خارجی را مانند ایران بازداشت کنند و به جای آن از کشورهای مختلف امتیاز بگیرند. این 3 تن در حال در زندان طالبان به سر میبرند که در گذشته نیز طالبان برخی از شهروندان آمریکایی را زندانی و پس از آن مبادله کرده بودند. در آخرین مورد در سال 2022 بشیر نورزه، یک عضو برجسته طالبان که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی یک دادگاه در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود، در بدل رهایی مارک فریکس، کهنه سرباز نیروهای دریایی آمریکا، رها شد. مارک فریکس در 31 جولای 2020 در افغانستان ربوده شده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که سیلاب‌های دیروز در ولسوالی جرم این ولایت خسارات انگفت مالی به مردم وارد کرده است. آنها گفتند به دلیل نبود خدمات مخابراتی میزان دقیق خسارات مشخص نیست، اما یک تیم را برای بررسی به محل فرستادند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که سیلاب‌های شام روز جمعه در ولسوالی جرم این ولایت به مردم محل خسارات زیادی وارد کرده است. محمد اکرم اکبری، رئیس اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در منطقه خوستک ولسوالی جرم سرازیر شده و تلفات جانی ندارد، اما به دلیل نبود شبکه‌های مخابراتی اطلاعات دقیق از میزان خسارات ندارند.
سیلاب‌ها در ولسوالی جرم حوزه خوستک سرازیر شده، مردم را متضرری مالی ساخته، البته متضرری جانی ما نداریم الحمدلله، و این کسایی هم که دیگر مالی متضرری شدن کشت زراعت و یار تعداد مال ما وشون را از دست دادن، یار سرک و پل و پل چکشون هم از بین رفته و خانهایشون هم بسیار به طور کم تخریب شده است.
او گفت که برای بررسی خسارات سیلاب‌ها یک تیم را به ساحه فرستادند. خواستیم در این مورد با مردم محل صحبت کنیم، اما به دلیل عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در محل موفق نشدیم. از سوی دیگر برخی سیلاب‌زدگان ماه‌های اخیر در ولایات مختلف می‌گویند که با گذشت ماه‌ها هنوز هم زندگیشان به حالت عادی برنگشته است. آنان با انتقاد از روند کمک‌رسانی می‌گویند که نیازمندی‌هایشان به کمک‌های بشردوستانه زیاد است. حامد و احسان دو تن از سیلاب‌زدگان ولایت بغلان به رادیو آزادی گفتند:
همه چیز مردم دست برای زراعت، مال مواشی و خانه و زندگی و همه چیزش پس دوباره به حالت عادی برگشتی و مردم دشوار است. بخاطر که بیچاره هیچ چیز هم ندارن.
کمک زیاد شد ولی در این حال کسایی که مستحق بود برای از اونا کمک نرسید. کسایی که واسطه داشتن و مستحق نبودن اونا کمک ها را گرفتن.
مواز یک تن از سیلاب زدگان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب نیز میگوید:
یک ایده قریه های ما به نام سایر، کتلوی، یکاب، اینا از همه راه مواصلاتی عمومی هم برفعلا محروم هستن. یک دانه مریضشان هم از طریق تابوت ما چیم شما چی میگیم یا از طریق یک چیز انتقال میتن تا یک راهی را که موتر در اونجا فراهم شود.
ریزش باران های شدید و سیلاب های ماه های اخیر در افغانستان کم پیشی نبوده است. برنامه جهانی غذا یا WFP با اشاره به این سیلاب ها گفته که در کنار برگشت مهاجرین از پاکستان، بحران اقتصادی و زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات، خشکسالی و سیلاب های ماه های اخیر به نیازمندی ها در افغانستان افزوده است. WFP به روز یکشنبه در صفحه X و وبسایت خود با نگرانی از کمبود بودجه برای کمک رسانی در افغانستان گفته که سیلاب ها در بهار امسال روستاها و معیشت برخی از آسیب پذیرترین جوامع را از بین برده است. این اداره ملل متحد میگوید که در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند که به 1 میلیون گرسنه کمک کند و 11 میلیون نفر دیگر که با ناامنی غذایی مواجه هستند از کمک ها محروم هستند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از جوانان و کارمندان منفک شده اداره های دولتی میگویند از بلند بردن سطح بیکاری رنج برده و میگویند در اداره های دولتی افراد غیر مسلکی استخدام شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در حالی که افراد مسلکی وجود دارند اما بیکار و در مشکلات اقتصادی زندگی میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
با آنکه حکومت طالبان همواره بر فراهم ساختن زمینه‌ای کار برای مردم در افغانستان با ویژه افراد تحصیل کرده تاکید کرده است، شماری از جوانان تحصیل کرده و کارمندان برکنار شده اداره های دولتی از نبود فرصت های کاری و گمارش های سلیقه‌ای از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. فهیم یکی از این جوانان که تازه از پوهنتون فارغ شده است میگوید در حالی که نیاز جدی به کار دارد تا نفقه خانواده اش را تامین کند اما بیکار است.
به امید درس خواندیم که باش انشالله که ما امروز فارغ شویم که تلای بیگ بودی پشویم و بتانیم که همی مخارج خود و فامیل تامین بکنیم، ولی بدبختانه که نه کاری اصلا وظیفه دولت نه که ما وظیفه میتیم ولی هیچ کار به ما وجود نداره و لمن کاربار بر ما مساعد نیست و خیلی از مردم بیکار هستند.
شمار از کارمندان پیشین اداره های دولتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شدند مدعی‌اند که طالبان به جای آنان افراد غیر مسلکی و وابسته به خودشان را استخدام کردند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش و نام اداره ای را که در آن کار میکرد در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت حالا به خاطر کار کردن به بیرون از کشور رفته است.
از کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه هستن به اساس لیاقت و سواد و تحصیلات نبوده، به جز تعداد اندک شماری از کسایی که تخنیکی بودن و طالبان توانایی این را نداشتن که اون کار را انجام بدن اونا را نگه داشتن. بعدها خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
یکی دیگر از کارمندان پیشین یکی از اداره های دولتی که زن است و به دلیل مشابه نخواست نام خودش و ادارهش در گزارش گرفته شود، مدعی شده که به جای او یک فرد مربوط به طالبان استخدام شده است.
دیگه بره به جای مام کارمند آمده که کس معرفی کرده، چیزی را یادم نداردم، ادارهم بخشم کارم نکرده، دیگه یا از قندار بوده یا هر قسم که بوده ما را استخدام کردن، سن همکارای ما هستن، خب قسم میکنن، متاسفانه میگه وضع اداراتم خراب است.
اما خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز شنبه در مراسم معرفی معین مالی ویداری این وزارت گفت که در حکومت آنان افراد بر اساس لیاقت و بدور از هر گونه تعصب تعیین می شوند. از سوی دیگر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان براز یک شنبه به تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفته است که در سه ماه نخست سال 1403 بیش از 22,000 جواز کار را برای افغانها و بیش از 600 تبع خارجی توزیع کرده و این افراد در اداره های دولتی، سکتور خصوصی و مؤسسات استخدام شدند. با این وجود بشیر دودیال آگاه اقتصادی بیکاری را یک معضل جدید در افغانستان میداند و میگوید کاهش بیکاری به یک برنامه جامع نیاز دارد و موجودیت افراد مسلکی در رهبری اداره ها یک امر ضروری است. او به رادیو آزادی گفت
مدیریت به بخش کمی از شمیر بشری نیروی ضرورت است.
در بخش مدیریت به یک تعداد نیروی بشری ضرورت است، اما به شرطی که افراد مسلکی باشند. در تمام بخش ها مشکل وجود دارد، زیرا توجه لازم نشده است. کارآفرینی یک مهارت و یک برنامه است و ما می توانیم با این برنامه بیکاری را از بین ببریم.
این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شوند که با اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری در این کشور افزایش یافته است. اخیراً شبکه سیستم هشدارهای اولیه قحطی در گزارش تازه خود که 6 جولای نشر کرده گفته است که پس از بازگشت اجباری صدها هزار افغان از پاکستان و ایران، رقابت برای فرصت های کار محدود در دسترس افزایش یافته است.
اما تنها این جوانان نیستند که از بیکاری رنج میبرند. در گزارش میشنوید که برخ خانواده ها در بامیان میگویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امیدیان که برای خود کار دست و پا کند و خانواده اش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته با آرزویش برسد.
نیست دیگه یگان کارای ساختمانی، مثلا یگان کارای جویکاری، یگان دهقانی، مثلا یگان کشاورزی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیست. همینطور بسیار وضعیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد. اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و موسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت های طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی نیز تاثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرای 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی میکند. رادیو آزادی میگوید تنها امیدش کمک موسسات بوده، ولی به دلیل محدودیت های طالبان موسسات نیز کمک هایشان را کاهش دادند.
باز بعد از یک خانم ها بیکار شده دیگه که هیچ مستعد نمیده، دیگه سرویم نشده، باز کمک هم خیلی کم شده، دیگه هیچ کاری برای خانم هم نیست دیگه انجام میده.
شوهر زرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذایشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماهی گذشته اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان هشدار داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداران محلی هم بی‌تأثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، به رادیو آزادی بیشتر میگوید
اقتصاد دکانداری خیلی در صفر است. نگرده اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مال که وقت ما اگر میفروختیم در 200-250 روپیه، حالی او رو مگه 100 روپیه نمیتی؟ چرا که مردم هم مشتری هم که است پیسه نداره، در پیششان کم پیسه است، کم پول است، بخاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت باید جامعه جهانی کمک های بشر دوستانش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیز الله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت
راه دراز مدت می یک که یک اعتماد برای سرمایه گذارا به وجود بیاید و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتیشان، کارهای تولیدیشان شروع بکنن و مردم برشان زمینه کار فراهم شود.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته تقدیمتون می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده بر اثر تیراندازی در تجمع انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا به روز شنبه زخمی شد. مقام های اداره تنفیذ قانون این حمله را سوی قصد به جان آقای ترامپ توصیف کردند. اداره تنظیم امور زندان های طالبان می گوید که شمار زندانیان در محابس حکومت طالبان نزدیک به 9000 نفر می رسد که 500 تن آنان زنانند. محمد یوسف مستری رئیس این اداره در مصاحبه با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که روز شنبه منتشر شد گفت که بسیاری این افراد در پیوند به قضایای جنایی زندانی هستند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گویند که حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه امروز یکشنبه گفت که این مهاجران افغان از طریق راه‌های پل ابریشم ولایت نیمروز، گذرگاه سپین بولتک چمن قندهار و عبورگاه ترخم ننگرهار دیروز و طور داوطلبانه و اجباری بازگشتند. مقام های وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس میگویند که دست کم 17 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز حداقل 4 حمله جداگانه اوایل امروز یکشنبه در ساحات مختلف غزه صورت گرفته است. مردم محل و مقامات سیاسی فلسطینی گفتند که اردوی اسرائیل حملات هوایی و زمینی را تشدید بخشیدند. و تیم فوتبال اسپانیا و انگلستان در بازی نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپای سال 2024 امشب به مساف هم می روند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین برگزار می شود.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم هستم و سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. آنچه شما در این برنامه خواهید دید و شنید: اعمال محدودیت های گسترده از سوی طالبان بر مراسم عاشورا در افغانستان، دلیل آن چیست؟
شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری، شرکپنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب‌ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است.
برگزاری نشست سالن ناتو در واشنگتن، چرا دیگر افغانستان در محور بحث‌ها نیست؟
این که مشخصاً افغانستان به نیست یک موضوع در نشست‌های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث‌ها در این نشست‌ها بحث نمیشه روش.
در حالی که سازمان ملل از توقف روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر داد، اسلام آباد میگوید اخراج مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد. انتخابات تاریخی در فرانسه و جام ملت‌های اروپا را کی به خانه خواهد برد؟ اسپانیا یا انگلستان؟
برادرم دیسفر با نفع اسپانیا بود پایان فتیاب دید.
سه شنبه هفته آینده برابر است به دهم محرم یا عاشورا، شیعیان در افغانستان و سایر نقاط جهان از اول تا دهم محرم مشغول مراسم عزاداری عاشور هستند. اما این مراسم در افغانستان پیش از تسلط و بعد از حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بوده است. در کنار آن، در 3 سال گذشته طالبان هر سال محدودیت‌ها بر مراسم برگزاری عاشورا را بیشتر کرده است. حکومت طالبان همچنین رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. امسال هم شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنان می‌گویند که در مساجد و تکایای مناطقشان محدودیت‌های جدی بر مراسم مذهبی ماه محرم اعمال شده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا این موضوع را تایید کرده است. این ادعاها و انتقادها در حال مطرح می شود که از چند روز به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. به گفته او، حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. در مورد انگیزه های این محدودیت های طالبان از سید باقر محسنی، تحلیلگر سیاسی پرسیدم. او به این باور است که طالبان با انجام این اعمال فقط و فقط نفرت پراکنی می‌کنند.
طالب‌ها یک جریان تکفیری است. هر چند انکار میکنن و خودشان را از این اتهام براءت میدن، ولی در نفس خودش اینا یک جریان تکفیری، یک جریان افراطی و یک جریانی که عامل نفاق در بین مذاهب اسلامی است. مسائل آیین‌های محرمی هیچ گونه تضاد و هیچ گونه مغایرتی با باورها نداره، صرف نحوه ابراز احساسات یک قشر عظیمی از مردم و سنتی در واقع برای ابراز احساسات و ابراز همون در واقع تمایلشان و باورهای تاریخیشان است. شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری، شرکپنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است. خب وقتی که تو عامل خیلی از ناامنی ها بودی، بسیاری از انفجارات و بسیاری از خلق ناامنی ها توسط طالب ها بود، چطور چون این ادعای صورت میگیره که در واقع ما تأمین امنیت میکنیم؟ دست زدن به بافت اجتماعی و با باورهای مردم فتنه را در میان مردم ایجاد میکنند، دوئیت را ایجاد میکنند، بدبینی را ایجاد میکنند. مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و مبتنی بر سلسله مراتب و دستورات حکومتی نیست که اینها اعمال زور بکنند، اعمال سلیقه بکنند. این مسائل با برداشت ما از توسط مردم چشم پوشی نخواهد شد.
اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده، آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. باز هم از سید باقر محسنی پرسیدم که اگر طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی ناکام باشند و این روند ادامه داشته باشد، چی عواقبی را به بار خواهد آورد؟
ولی نوع نگاهی که طالب‌ها نسبت به این پدیده دارند متأسفانه نفاق افغانانه است و عامل برای تفرقه میشه. و در جانب دیگر، خب این مسائل جزء باور و هویت و عقیده آدم هاست، نمیتونن نسبت به این مسئله بگذرن. شما میدونید که مسائل مذهبی جزء وجود و شخصیت و غیرت انسان هاست. کسی حاضر نیست که دست بکشه، ممکن است تحمل بکنن، گذشت بکنن و تن به تن به صورت مقطعی نسبت به محدودیت ها، ولی اگر واکنش جمعی مردم نسبت به این محدودیت ها اتفاق افتاد، خشونتبار خواهد بود و طالب ها هم دچار مشکل خواهد کرد. بهتر است که مسائل عام مردم به خودشان واگذار شود محدودیت ها برداشته شود. آزادی عقیده جزء ارکان مهم دین است، نباید با نگاه سلیقه‌ای و سلسله مراتب حکومتی به باورهای اجتماعی نگریست.
سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این موارد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست های خبری و همچنین در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت های قومی و مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تامین است. همینطور در هفته‌ای که گذشت سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان آشکار می‌کند. در گزارش که 10 جولای از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. در واکنش به این اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی یک گروه مدافع حقوق زنان بیانیه‌ای صادر کرده و با انتشار نوارهای تصویری از این گزارش استقبال کرده است.
بدون شک اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده طالبان در نزدیک به 30 سال گذشته به عنوان نهاد زن ستیز و ضد حقوق بشر و ناقض آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی در بدنه حکومت خودخوانده طالبان بوده است و به بهانه تطبیق شریعت و امر به معروف حتی در خصوص ترین بخش های زندگی شهروندان افغانستان دخالت کرده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتی قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است که قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله یکی از ده ها جنایت این اداره و طالبان است. اما ما از یونما در افغانستان می خواهیم تا با نشر این گونه گزارشات محتاطانه و تنها تمرکز بر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان از جنایات و عملکردهای ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر طالبان قباحت زدایی نکند. اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بخش کوچکی از حکومت خودخوانده طالبان است که بخش از سیاست ها و فرامین رهبر غایب طالبان را اجرا می کند و تنها تمرکز بر این اداره تلاش برای انحراف اذهان عامه است. ظلم که بر مردم افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و امر بر معروف جریان دارد از سوی حکومت خودخوانده طالبان است و ما خواهان سرنگونی حکومت نامشروع و سرکوبگر طالبان هستیم.
جنبش شنبه های ارغوانی قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله ای را که جسدش سال گذشته پس از یک ماه ناپدید بودن در پخمان کامل پیدا شد، مرتبط به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان می دانند و ادعا دارند که این قتل را مستند کردند.
مارینا سادات یکی از قربانیان است که توسط طالبان و ماموران اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده به قتل رسید. ما از سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل می خواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات از زندان طالبان بر این گروه فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و یونیسف می خواهیم تا خواهر و برادران مارینا سادات را که اکثرا زیر سن هستند و بدون سرپرست هم هستند و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند.
با گزارش این جنبش برادر مارینا سادات ادعا دارد که پدر و مادرش هنوز در بند طالبان اند و خواهان آزادی آنها و تامین امنیت جان خود و خانواده‌اش شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان حاضر نشد در این مورد توضیح ارائه کند. در حالی که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان هولناک خوانده می شود، افغانستان برخلاف دو دهه گذشته دیگر محور بحث و گفتگوی نشست سران ناتو که در واشنگتن برگزار شد نبود. این نشست با وعده های کمک های نظامی به اوکراین به پایان رسید. نشست سران ناتو همچنین روی اهمیت منطقه هند و پاسفیک برای ناتو تاکید کرد و پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیما روی امنیت یورو اتلانتیک تاثیرگذار خوانده شد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسفیک برای حمایت از اوکراین استقبال شده است. با اینکه افغانستان از محورهای اصلی بحث در این نشست نبود، اما الیزابت ستین که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این نشست گفت که وضعیت زنان در افغانستان برای دولت آمریکا مایه نگرانی بزرگ است.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که دامورد نگرانی های خود ما دامورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده می کنیم.
از صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که چرا روی افغانستان بحث نشد؟ او به این باور است که فعلا وقت مناسب برای افغانستان نیست.
چند مورد خدمت شما شود. در قدم اول موضوعات جهانی که مثل اوکراین، موضوع تهاجم روسیه و تعهدات از طرف چین، موضوعات در خاورمیانه، تعهدات از طرف ایران و به صورت عموم گروه‌های تروریستی و وضعیت حقوق بشری از جمله مواردی بود که در این نشست سرش بحث صورت گرفت. و ای که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست‌های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث‌ها در این نشست‌ها بحث نمیشه روش و مطرح نمیشه موضوعات افغانستان. ناتو منعیس یک از نهادهایی که بیشتر از 20 سال در افغانستان حضور داشتن و نقش داشتن، طبیعی است که از طرف افغانستان نگرانی‌های دارن، تشویش‌های دارن به نحوی که از افغانستان برآمدن، به نحوی که افغانستان وضعیتی که فعلا داره. این نشان میده که تمامی حضور از اینا، دستاوردهای از یا قربانی‌های از یا مصارف از یا همگی به هدر رفته و اینا نمیتونن که به این شکل افغانستان را ببینن. ولی نظر به اینکه شرایط دیگه ای که در دنیا وجود آمده اونا اولویت داره برشان، به او خاطر متمرکز به اونا هستن. ولی در این نشست و نشست های دیگه هم همیشه در جلسات خصوصی موضوعات مرتبط به افغانستان بحث صورت میگیره رویش.
از اون پرسیدم که اگر حالا زمان مناسب نیست، پس این زمان مناسب چه وقت است؟
این دیگه مرتبط میگیره به اینکه چه وقت موضوع اوکراین خاتمه پیدا میکنه و موضوعات داخلی که در این کشورها در حال وقوع است. مجموعی از انتخابات هایی که در فرانسه در جریان است، یک انتخابات در انگلیس ختم شد، در امریکا انتخابات داریم، امی چند انتخابات جمع شوه، رهبرای تازه روی کار بیان، حتما با هم دیگر صحبت خواهند کرد که او زخم ناسوری که باقی مانده به نام افغانستان و یک چپتر یا یک کتاب که هنوز تکمیل نشده نیمه کاره مانده، او را به چه شکلی نو به پایان خواهند برسند.
وضعیت مهاجران افغانستان در پاکستان هر از گاهی به سرخط خبرها تبدیل میشه. هفته گذشته با سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان با پاکستان، وضعیت مهاجران افغانستان در این کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت. فلیپو گراندی در پایان سفرش در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 19 سرطان منتشر شد، اقدام پاکستان به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت حکومت پاکستان اسناد اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال بلافاصله پس از پایان سفر آقای گراندی به پاکستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که روند اخراج مهاجران غیرقانونی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
حالا طبق گزارشات اخیر که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد مهاجرین افغان فاقد عصمت که در پاکستان به سر میبرن اظهار داشته، روند اخراج این مهاجرین همانند گذشته ادامه دارد که این موضوع باعث تشدید نگرانی‌های این مهاجرین شده، زیرا آنها از زمانی که حکومت سقوط کرده به پاکستان پناه آوردن و در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز به نگرانی‌های آنها افزوده است. و به همچنان اینکه طبق گفته های فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که در سفر سه روزه‌اش به پاکستان از این گفته های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ستایش کرده در مورد روند اخراج مهاجرین، نیز مردم بیشتر نگران شده است به خاطر از این که تنها امید بیشتر از این مهاجرین همین سازمان ملل متحد است که سازمان ملل متحد نیز در کمیشنر عالی سازمان ملل متحد نیز از روند اخراج مهاجرین ستایش کرده. بنابراین این موضوع به نگرانی های مردم افزوده، زیرا این مردم تنها امیدشان همین سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین ما مهاجرین افغانی که در پاکستان به سر میبریم از جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد خواهان جلب توجه در این مورد هستیم.
حکومت موقت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 600,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. در هفته‌ای که گذشت یک اتفاق مهم در فرانسه افتاد که مطمئناً مهاجران افغان در این کشور و خیلی از پناهجویان و پناهندگان دیگر منتظرش بودند. شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه. این انتخابات سرنوشت ساز روز یکشنبه 7 جولای برگزار شد. این گزارش همکارم امید مرزبان را ببینید تا از تمام ماجرا آگاه شوید.
لحظه شادمانی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه. این هنرمند به هزاران تن پیوسته است که شام یکشنبه شکست راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی فرانسه جشن گرفتند. قرار گرفتن حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در جایگاه سوم و اینکه این حزب نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا ما شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه ما خارجی هست بر ما حمله بکنن، بر ما آسیب بزنن، در سرک به ما بگن که تو برو یا مرا لتوکوب بکنن بی جهت.
یکی از پالیسی های راستگرایان افراطی این بود که پروسه پیوستن اعضای خانواده مهاجرین با آنها در فرانسه را محدود سازد. برنامه‌ای که بر اساس آن مادر، خواهر و برادران فریبا پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان به او در فرانسه پیوستند.
خانواده ما تانستن به فرانسه بیارن بعد از سقوط دولت جمهوری در افغانستان، به خاطر که شخصا خودم یک اکتیویست یا فعال حقوق بشر بودم، همچنین هنرمند بودم در افغانستان و در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه من به فرانسه فرار کردم و آمدم.
با نداشتن اکثریت کرسی ها اینجا در پارلمان فرانسه، حزب اجتماع ملی که حزب راستگرای افراطی هست نخواهد توانست پالیسی های جنجالی خود را عملی بکنه، از جمله پالیسی ارجحیت دادن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی. منتقدین میگن این پالیسی برخلاف قانون اساسی و شعاری است که روی همی ساختمان نوشته شده: آزادی، برابری، همزیستی.
بعضی مسائلی را که حزب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی وکیلی است که به قضایای مهاجرین در فرانسه رسیدگی و از آنها دفاع میکند، از جمله شماری از نزدیک به 200,000 افغان پناهجو که در فرانسه زندگی میکنند. او میگوید که سیاست راستگرایان مبنی بر ارجحیت قائل شدن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی غیر قانونی است.
در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و ادبای اصلی فرانسه مطرح می سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین، به کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه. اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه.
انتخابات فرانسه در فضای پرتنش و مملو از نگرانی برگزار شد. اینجا در پاریس پنجره‌های شیشه‌ای شماری از دکان‌ها را با دیوارهای محکم چوبی پوشانیده بودند تا از خشونت و آشوب احتمالی پس از انتخابات در امان باشند. حدود 30,000 پلیس و نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از آشوب در سراسر فرانسه مأمور شده بودند. در نهایت شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب شد تا ائتلاف چپگرای جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، هرچند نتوانست برای تشکیل حکومت برنده اکثریت قاطع شود.
وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده تر و مبهم شده است.
اکنون با پارلمان تقسیم بندی شده بین سه جناح اصلی، روشن نیست که فرانسه چگونه یک حکومت کارا و مؤثر را ایجاد کند. اما به باور این کارشناس، شرایط فعلی سیاست خارجی فرانسه را نسبت به سیاست‌های داخلی کمتر متاثر خواهد ساخت.
فکر می‌کنم برای اوکراین نتیجه بسیار خوب است، در حقیقت بهتر از آن چی که چند هفته پیش انتظار می‌رفت. با وجود که انتظار می‌رود حکومت ضعیف و بی‌ثبات باشد، اما صلاحیت‌های رئیس جمهور در سیاست‌گذاری خارجی، پالیسی اتحادیه اروپا و پالیسی دفاعی آنقدر متاثر نخواهد شد که ممکن بود در صورت پیروزی قاطع راستگرایان افراطی متاثر شود.
تصمیم رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام را شمار زیاده یک قمار سیاسی بزرگ میپندارند. هرچند نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی فرانسه کمتر تأثیر خواهد گذاشت، اما حداقل حزب اجتماعی ملی در موقف قرار نگرفت که بتواند پالیسی های ضد مهاجرت خود را عملی کند.
گفتیم امسال وقت نام فرانسه و پاریس مطرح میشه، توجه ها به طرف المپیک تابستانی پاریس نیز معطوف میشه. بازی های تابستانی که تا یک هفته دیگر در پاریس آغاز میشن، از 26 جولای تا 11 آگست ادامه خواهد داشت. ابتدا در گزارش همکارم زبیولا شهزاد با کاروان تیم افغانستان در بازی های المپیک امسال آشنا شوید.
کیمیا یوسفی در دوش 100 متر المپیک پاریس اشتراک میکند. کیمیا 28 ساله هست و اولین اشتراکش در بازی های المپیک برمیگرده به المپیک 2016 برزیل. وی در المپیک ریو 100 متر را در 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه پیمود و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی مربوط به روبینای مقیمیار بود که در المپیک 2004 آتن ثبت کرده بود. کیمیا دومین حضورش را در المپیک توکیوی ژاپن 4 سال قبل تجربه کرد. وی 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در 100 متر بانوان تقویت کرد. وی که اکنون در استرالیا تمرین و زندگی میکند، هرگاه در المپیک پاریس اشتراک کنه، تبدیل به نخستین زن ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان خواهد شد که 3 بار در المپیک اشتراک کرده است. شو محمود نورزایی دیگر ورزشکار اتلتیک افغانستان در المپیک پاریس است. وی در ماده 100 متری مردان در المپیک پاریس اشتراک میکند. 4 سال قبل در المپیک توکیو هم اشتراک داشت که 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه پیمود و ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را بعد از 16 سال تقویت کرد. بهترین ریکارد شاه محمود نورزهی برمیگرده به بازی های کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در سال 2021 برگزار شده بود. وی 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 49 صدم ثانیه انجام داد و ریکارد ملی افغانستان را یک بار دیگر تقویت کرد. فهیم انوری که 4 سال پیش در المپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت، یک بار دیگر در المپیک پاریس در بخش شنا اشتراک میکنه. وی در شنای 50 متر آزاد یا فریستایل به نمایندگی از افغانستان در پاریس اشتراک خواهد کرد. فهیم که ریکارددار ملی افغانستان در چندین سبک شنا است، یک بار دیگر المپیک را تجربه میکنه. فهیم پس از سقوط نظام جمهوریت به آلمان رفت و در آنجا زندگی میکند. اما تنها ورزشکار که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام میشه محمد صمیم فیض‌زاده است. این جودوکار 21 ساله افغانستان نخستین بار است که در المپیک اشتراک میکنه. فریبا هاشمی 21 ساله و یلدوز هاشمی 23 ساله دو ورزشکار بایسکل سواری افغانستان است که از ایتالیا به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند. آنان نخستین تجربه شان را در المپیک پاریس انجام خواهند داد. افغانستان از سال 1936 میلادی بدین سو در بازی های المپیک جهانی اشتراک میکنه، اما فقط دو بار روح‌الله نکپا در المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن افغانستان را دو بار صاحب دو مدال برنز المپیکی ساخته.
در دنیای ورزش بمانیم. در جام ملت‌های اروپا انگلستان و اسپانیا به دور نهایی فصل راه پیدا کردند. سه شیرها با غلبه بر لاله‌های نارنجی راهی فاینال شدند و اسپانیا با درخشش ستاره 16 سالش خروس‌ها را در هم کوبید. بازم دیدار پایانی شد. از علی اسکر لالی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان عملکرد دو تیم را تا اینجای کار پرسیدم.
تیم انگلستان تیم است که می‌تواند با تیم‌های قوی بسیار خوب بازی کنه، چون کاری که بیشتر اون ستاره های بسیار قوی داره، تیم است که انسجام خوب داره، از تاکتیک خوب برخوردار است و لیگ و یک لیگ قوی، لیگ اول اروپا پشتر از این تیم است که خودش گواه برای است که این تیم میتونه در مقابل هر تیم بزرگ خوب باشه. اما هر تیم میتونه در مقابل اسپانیا ببازه و تیم اسپانیا تیم است که خیلی جوان است.
فاینال بزرگ روز یکشنبه برگزار می شود. از آقای لالی پرسیدم که جام را در دستان کدام تیم می بینه.
به نظر من 2-0 و نفع اسپانیا بازی پایان خواهد یافت. این یک پیش بینی ماست، اما شاید چیز واضح است که بعدن فوتبال پیش بینی کرده نمیتونه.
حالا شما بگویید قهرمان کدام تیم است، اسپانیا یا انگلستان؟ تا روز هفتم دیگر من صدیه تجلی با اعلام خبر قهرمان جام ملت‌های اروپا با شما خواهم بود. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر. باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، ساقی مجلس سر مینای دیگر. مست و خرابم